بابا از جبهه بر نمیگرده.
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم. همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس.
خانم دکتر فرشته حشمتیان، امدادگر و جانباز دوران دفاع مقدس.
تقریبا فرزند من 27 روزش بود که اعلام آمادگی کردم، البته با همراهی همراهانم به خصوص خواهرم. این وعده رو گرفتم که کمک کنن که من بتونم در کنار دوستانم مجدد در بیمارستان و جاهایی که ضرورت داره حضور پیدا کنم. چند روزی از حضور من نگذشته بود که یه روز من به اصطلاح فرزندم رو به خواهرم سپردم، چون نزدیک به بیمارستان بود، شهرکی در اونجا بودن، و خودم رفتم. روز بسیار خاصی بود، دوم آذر 65 بود، یعنی دقیقاً فرزند نوزاد من 1 ماهه بود و من هم با آرامش خاطر که این رو به خواهرم سپرده بودم، خودم در کنار دوستان بیمارستان بودم. بمباران خوشه‌ای صورت گرفته بود، تمام مناطق شهر، اهم از مسکونی، نظامی، بیمارستانی، همه رو در بر گرفته بود. خلاصه فوج فوج مجروح به سمت بیمارستان می اومد. این مجروحین هم نظامی بودن، هم مردمی بودن، زن بود، بچه بود، مرد بود، همه تیپ وارد می شد و حتی در جا به جایی مجروحین هم ما واقعا دوچار کمبود نیروی انسانی بودیم. حالا از اون طرف هم کمک می کردیم که حالا تزریق آمپول های مسکن رو داشته باشیم، تا حدی به دردهای مقطعی اینها کمک کنیم که آرامش داشته باشن. اتفاقا یک نوجوانی رو که شاید 13-14 ساله بود، خودم همزمان با اون ایام صبح سرومش رو وز کرده بودم، پدرش می اومد می رفت و التماس می کرد، می گفت من 2 فرزندم شهید شده، اینو کمک کنید که نجات پیدا کنه. حالا این ترکش خورده بود درست روی سرش، ولی خب هنوز شهید نشده بود. من این رو میگم که بعد یک خاطره ای از مجروحیت خودم که بعد ظهر هست به این صحنه صبح وز کنم. می خوام این در ذهن شما شنونده بمونه تا ادامه بدم. وقتی که رفتم به دوستان گفتم من میرم یک سری به نوزاد بزنم برگردم، به من گفتن اگه برگشتی هر چقدر که چادر و به اصطلاح پارچه هایی که برای کنترل خونریزی یا نظافت و اینها لازم باشه بیارید خوبه. من رفتم این چند تا چادر به اصطلاح رنگی هم بود از خواهرم و همسایه‌هاشونم گرفتم، شیر بچه رو دادم، برگشتم. زمانی که برگشتم رفتم این رو به دوستان تحویل دادم، اعلام کردن، گفتن که بشد دت زن و بچه داره مجروح وارد بیمارستان میشه داخل حیات، سری خانم ها خودشونو برسونن. من که رفتم در حال جابجایی بودم، یه بچه 4-5 ساله رو بغل کرده بودم، سری رسوندم به داخل راه رو بیمارستان تحویل دادم. برگشتم به سمت ماشین، یه ماشین وانت هم بود، چند تا مجروح توش ریخته بودن. رفتیم یه خانم رو داشتیم 2 نفره پیاده میکردیم، رد دست به دست دادیم، رد شد. اومدم که کنار ماشین بعدی برم، این بمباران خوشه‌ای خود این محدوده رو گرفت و در زمانی که به اصطلاح بمباران خوشه‌ای حوزه حیات بیمارستان و دیوار و شهرک کنار و همه رو شامل شد، در حال دویدن من بودم که دیگه متوجه نشدم. احساس کردم فقط یک پس پایی به پشت زانوی من خورد، یعنی میتونم بگم که در یک آن من هجرت این دنیای فانی به دنیای باقی رو حس کردم و شهادت این رو به زبان آوردم. این واقعا واقعیتی که دارم عرض میکنم، کمتر از چند ثانیه من به این قضیه واقف بودم، دیگه متوجه نشدم چون شرایط اونجا خاک بود و خون بود و بمباران وحشتناک شده بود، فقط سر و صدایی بود که منم دیگه متوجه نبودم. بعد از نمیدونم چه مدت زمانی گذشت، یا یک ساعت دو ساعت، من متوجه شدم که در این جابجایی منتقل شدم به راهرو بیمارستان و اونجا جابجا شدیم. یک بار روی زمین بودم، یک بار روی برانکار بودم، یک بار بردن رو پله گذاشتن و همین جور جابجایی. میخوام صحنه صبح رو مجدد خدمتتون تداعی کنم. منو بردن روی تختی، خود به خود جای من افتاد کنار اون نوجوانی که صبح خودم به اصطلاح روی بالین این نوجوان بودم و پدرش می اومد می رفت. ناگهان دیدم که بعد از مدتی پدر این نوجوان دوباره پیدا شد. این خاطره خیلی شیرینه. در حالی که وارد شد، صبح داشت از من تشکر میکرد، به همه نیروهای بیمارستانی هم میگفت خانم دکتر، آقای دکتر، یعنی کاری نداشت کی دکتره کی نیست. اونجا چون همه خدماتشون رو میرسوندن، نیروهای عشایری مخلص همه رو دکتر میدیدن. خلاصه صبح از من تشکر میکرد. در صحنه بعد از ظهر که دید من خوابیدم، برآشفته شد و سبانی. گفت من از صبح دارم التماس میکنم کمک کنید، بچم نجات پیدا کنه. حالا خودتونم اومدی دراز کشیدی که دوستان اومدن گفتن نه، این خودش هم مجروح شده و یه خورده آرامش پیدا کرده و اومد تازه احوال منو گرفت. این یه صحنه‌ای بود که واقعا دیدنی بود، در گفتن حسش ایجاد نمیشه، در دیدن بود که آدم بالاخره در اون شرایط که من کنارش بودم، خیلی هم حساس به این نوجوان بودم، یه دفعه دیدم که بعد از یک ساعت هم عزیزمون به شهادت رسید، من رو هم که منتقل کردن اتاق عمل و فردا هم اعزام کردن به تهران. در تهران میخوام یک خاطره رو بگم، بعد جزئیات شو وارد شم. من حدود 3 ماه که در تهران بودم، به اصطلاح تحت عمل جراحی بودم و بستری. یه روز به ما خبر رسید، اینجاش خیلی جالبه، گوش بدید. خبر رسید که چون ما مستاجرم بودیم، در خونه اجاره‌ای زندگی میکردیم، روزی هم که من بچه رو بردم به همشیره تحویل دادم، خودم رفتم بیمارستان، درو قفل کردم و رفتم. دیگه ما منزل رو ندیدیم، چون خبر رسید که در زمانی که من بیمارستان بودم، بمباران بعدی خونه ما هدف قرار گرفته بود و این خونه کلن تخریب شده بود. دیگه من وسیله ای از خونه رو ندیدم که بستگان رفته بودن، شاید چیزی گیرشون اومده بود، جمع و جور کرده بودن، ولی دیگه اثری از خونه من ندیدم. یعنی خونه ای که ما برای چیدن جهیزیه رفته بودیم، چیده بودیم، بالاخره نوزادی به دنیا اومده بود، هر کسی با یک شور و حال خاصی خونه رو تنظیم میکنه، دیگه ما اثری از این خونه ندیدیم تا بعد از مدت بستری به دلیل مجروحیت و عمل جراحی که صورت گرفته بود، اومدیم دیدیم بله، اون مختصر وسیله باقی مانده ما رو به یکی از روستاها بردن که اقوام رفته بودن، این مختصرم برده بودن که مثلا یه خونه دو خوابه که در اختیار داشتیم در حد یک اتاق بسیار بسیار مختصر وسیله برای ما شده بود. حالا بخشی هم دیگران کمک کرده بودن، چون چیزی باقی نمونده بود. یه روز اومدیم سر زدیم به محل مسکونی خودمون، دیدیم بله با خاک یکسان شده. یعنی آدم وقتی خاطراتش رو مرور میکنه، برمیگرده میبینه که چه چیزی رو از دست داده، چه چیزی رو به دست آورده. من اعتقادم اینه که وقتی میگن جنگ برای ما نعمت بود، این نعمت یعنی بازگشتن به خود. آدم تنها به دنیا میاد، تنها از دنیا میره. وقتی شما به دنیا میای، چیزی از خودت نداری جز این که خداوند تمام وجودت رو آماده کرده که استفاده کنی، توشه آماده کنی برای جهان بعدی. اما وقتی به خودت میای، میبینی که خب داشته ها چیه؟ آیا این دنیاست؟ آیا خونه است؟ آیا ماشینه؟ آیا اون لذت‌های دنیاییه؟ با یک حرکت معنوی میبینی که نه، خیلی راحت اینو از دست میره و اون چی که برای خودت میمونه درون خودته که بتونی باش کنار بیای. خب همین فرزند اول من که متولد سال 65، الان خوشبختانه مدرک تحصیلشون دکترای حقوق بین الملل، در جایگاه وکالت بسیار هم موفق هستن. من سعی کردم در این حالی که در عرصه های اجتماع فعال بودم، عرصه های مختلف فعال بودم، اما از خانواده غافل نبودم و این فرزندم که در واقع یادگاری از ایام جبهه و جنگ و فعالیت های به اصطلاح ایام دفاع مقدس من هست، امروز کاملا درک میکنه. یعنی من یقین دارم که اگر این شرایطی که خودم در اون زمان قرار داشتم در زمان فعلی پیش بیاد، نه تنها خودم قطعا عرضه خواهم شد، بلکه فرزندم هم با این حس بزرگ شده، درک کرده و قطعا نسبت به این نگاهی که من داشتم همراهی لازم رو داره. میزانی رو که من توضیح دادم بیشتر زمینه امدادی و پشتیبانی رو توضیح دادم، اما در زمینه فعالیت‌های نظامی عرض کردم که ما یک سری دوره‌های مقدماتی، آشنایی با کلن اسلحه و قسمت‌های مختلف اسلحه که اون موقع بیشتر اسلحه جسه رو به ما یاد می‌دادن، و بخش دوم آموزش ما شیوه تیراندازی بود که شیوه تیراندازی رو معمولا در محیط‌های باز حضور پیدا می‌کردیم و توسط مربیان نظامی این آموزش به ما داده می‌شد. ولی این که از اسلحه استفاده کنیم به قصد رویارویی با دشمن و یا برخورد چهره به چهره با دشمن، نه، این اتفاق نیفتاده، بلکه ما در میدان‌های رزم حضور پیدا کردیم، چه در مناطق اورامانات، چه در مناطق به اصطلاح چارزبر و مرتبط به زمینه‌هایی که مربوط به عملیات مرساد بود، و چه در مناطقی که به عنوان مهمان ما از غرب به جنوب می اومدیم در اهواز، این آمادگی وجود داشت. اما هیچ وقت نه، به این مرحله نرسیدیم که استفاده از اسلحه رو در مقابل دشمن داشته باشیم. یعنی شرایط طوری بود که نیاز به وجود خانم ها در ایام دفاع مقدس بیشتر امدادی و پشتیبانی بود.
پیوست دلم دم از رضای تو زند، جان در تن من نفس برای تو زند. گر بر سر خاشاک گیاهی روید، از هر ورقی بوی وفای تو زند. الهی اگر مستم اگر دیوانه ام، از مقیمان این آستانه ام. آشنایی با خود ده که از کائنات بیگانه ام. الهی تا تو بساز که دیگران ندانند، و تو نواز که دیگران نتوانند. یاران همراه، موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:05 خواهد بود. ما هم به استقبال اذان میریم. همراه شما شنونده گلبانگ سربلندی هستیم.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی.
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. درود و سپاس خدایی را که بوده و هست، از نیستی به هستی در نیامده است. با هر چیز هست و هم نشین آن نیست، و چیزی نیست که از او توهیست. هرچه خواهد پدید آورد و نیازی به جنبش و وسیلت ندارد. از ازل بیناست و تا به ابد یکتاست. دمسازی نداشته است تا از آن جدا افتد و بترسد که تنها شود.
انسان وقتی آگاه میشه و کامل میشه که بتونه به عظمت دل خودش پی ببره که این چه جایگاهی داره. ولی متاسفانه ما دل رو حقیر میدونیم و به ثمن بخس به قیمت نازل میفروشیم. دلمونه به چی میفروشیم؟ به یه چیزای مبتذل. این دل، این گوهر گرانبها، این گوهر گرانبها که نظیر نداره عدل نداره، مکافئ نداره در عالم، میدیم این دل به چی؟ دل رو میدیم چی میخریم به جاش؟
بله.
دل رو به بهای اون چه میاد در دل میفروشیم. فروختن یعنی اون چی که میاد در دل ما دل به اون فروختیم. فروختن یعنی چه؟ یعنی اون چه در دل شما آمد دل رو به اون فروختی. این بس اینه که چی در دل شما جا کنه. هر چه در دل شما جا کرده دل تو به اون فروختی. اون چه ارزشی داشته این که دل غیر متناهی رو به غیر حق فروختی، به چیزای مبتذل؟ این خیلی خسرانه، این خسران ابدیست، این خسرانیست که دیگه جبران نداره. حیف از این دل رو، این گوهر گرانبها رو جایگاه قولان و شغالان کردن، این گوهر گرانبها رو به گردن خر بستن. خیلی حیفه. یه شعری فردوسی داره، من اینجا دریغم آمد نخوانم. ما درسته حافظ میخوانیم، ولی مناسبت پیش میاد که از دیگرانم شعری بخوانیم. این یه قطعه است از فردوسی حکیم. میگه یکی ابلهی شب چراغی بجست. یه شب گوهر شب چراغ پیدا کرد که باوری بودی عقد پروین درست. یعنی اینقدر این گرانبها بودی گوهر شب چراغ که میتونستی با ستاره ها رو کابین ببندی. چنین شب چراغی که ناید به دست، شنیدم که برگردن خر ببست. ولی نمیدونست که این قیمتش چیه. فکر که حالا چیز خوبیه، بد نیست، رفت به گردن اولاغش بست. گوهر شب چراغی که ستارگان معادلش نبودن. بعد وقت از درد دل شکایت میکنه فرد. میگه من اون شب چراغ سحرگاهیم، فروزن کن ماه تا ماهیم. من یعنی اون دل. ولیکن مرا بخت ابله شعار، ببسته است برگردن روزگار. این بخت ابله شعار اینه که این دل گرانبها رو دادیم به چیزای مبتذل فرومایه و پست. بله، پس خدمت جامع جهان نما کردن یعنی پاک کردن دل از کدورات در مرحله اول و همطور تدریجا از غیر حق.
گام در راه درست که می نهی، تازه رسیده‌ای به اجابت خواهش پدری که قرن هاست فرزندان ایمانیش را خوانده است به رفتن در راه روشن ایمان.
عزیزانی که حج مشرف میشن، وقتی میرن مسجد النبی میبینن که برخی از ستونهای مسجد رنگ و قیافه متفاوتی دارن. اینها ستونهای اصلی مسجد النبی از زمان پیامبر هستن که خب هر کدوم یه ماجرایی دارن و به تناسب اون ماجرا یه اسمی دارن. یکی از ستونها ستون حنانه است که قصهش معروفه. قصه ستون حنانه یه دنباله‌ای داره که کمتر گفته شده و بنده میخوام عرض کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی میخواستن برای مردم سخنرانی کنن به این ستون که ما به اسم حنانه میشناسیمش تکیه میدادن. جمعیت مسلمان ها که بیشتر شد، اصحاب به پیامبر عرض کردن آقا اجازه بدین ما برای شما یه منبر بسازیم که هم شما راحت باشین و هم ما بتونیم جمال نورانی شما رو ببینیم. آقا رسول الله هم قبول کردن. بعد چند روز منبر ساخته شد و آوردن توی مسجد. همین که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله خواستن تشریف ببرن روی منبر، یه صدای سوزناکی از این ستون بلند شد، مثل مادری که از بچهش جدا کرده باشنش. شروع کرد ناله کردن. اینقدر این ناله سوزناک بود که اشک مردم هم در اومد. همه فهمیدن که این ستون از فراق پیامبر داره ناله میکنه. آقا رسول الله اومدن از منبر پایین، ستون رو بغل کردن، نوازشش کردن، شروع کردن باهاش حرف زدن. فرمودن عزیزم اگه دیگه بهت تکیه نمیدم، به خاطر این نیست که فراموشت کردم، به خاطر این نیست که پیشم عزیز نیستی، نه، اینا مصلحت خداست، وگرنه تو هنوز اون جایگاه خودتو داری. ستون آروم شد، صدای گریه مردمم کم کم قطع شد. رسول خدا فرمودن مردم این ستون درسته یه تیکه چوبه، اما اینجور از فراق من غصه دار شد. دوری و نزدیکی من اینقدر براش فرق میکنه. اینکه در پیشگاه من عزیز هست یا نه براش مهمه، اما بعضی از شما از فراق من دردتون نمیگه. اصلا اینکه پیش من چه مقامی دارید یا نه براتون اصلا مهم نیست. اما به خدا قسم اگه این ستون رو بغل نمی کردم تا قیام قیامت ناله می کرد. یعنی گاهی یه تیکه چوب، یه جماد اینجور به حجت خدا وابسته میشه. اگه کسی دلتنگ ولی خدا نمیشه، اگه از فراق امامش دردش نمیگیره، اگه براش مهم نیست که امروز تقربی به امامش پیدا کرد یا نه، این آدم باید یه فکری به حال خودش بکنه، مثل بیشتر ما. اما ادامه قصه ستون حنانه. آقا رسول خدا رو کردن به مردم، فرمودن ناله و شیون این ستون رو دیدید؟ دیدید چقدر بیقرار شد؟ به خدا قسم بیقراری بهشت برای دیدن دوستان ما بیشتر از بیقراری این ستون. اون دوستان که اهل تولی و تبری هستن، والله ستونهای بهشت و خادمای بهشت ناله میزنن از شوق دیدن اونها، طاقت ندارن، میگن کاش دوستان زودتر پا به این عالم آخرت بذارن و وارد بهشت بشن تا ما خدمتگزارشون باشیم. پرسیدن آقا جان، خب این ستون رو شما بغل کردین، باش حرف زدین، بهش آرامش دادین، آروم گرفت، ناله های بهش رو چی آروم میکنه؟ حضرت فرمود اولین چیزی که به بهشت آرامش میده صدای صلوات دوستان علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رحمت همیم و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل راندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشوب، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سر سفره قرآن، سوره آل عمران، آیه 59. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همانا مثل آفرینش عیسی نزد خدا مثل آفرینش آدمه. گروهی از نصارا وارد مدینه شدن و خدمت پیغمبر رسیدن و در گفتگویی که با پیغمبر داشتن صحبت کردن که چون حضرت عیسی بدون پدر متولد شده، این نشانه و دلیل الوهیت یا دلیل این که ای فرزند خداست. یه خود مبالغه میکردن، میگفتن کسی که بدون پدر به دنیا اومد پیداست انسان عادی نیست، این خلاصه یا خداست یا پسر خداست. این آیه جواب اینو میده، میگه که بابا شما چرا میگید عیسی، درباره عیسی غلو میکنید، مبالغه میکنید، عیسی رو بیش از یک انسان عادی، البته انسان عادی نیست، به او وحی میشه، واسطه فیض بین خالق و مخلوقه، قانون الهی رو به مردم ابلاغ میکنه، پیغمبر است. اما اینکه میگید چون از بدون پدر متولد شده، پس این مثلا عقاید غلو آمیزی دربارش دارید. خاگه ایتوره، خب آدم که هم بدون پدر بود هم بدون مادر، بالاخره عیسی مادر که داشت، فقط چون پدر نداشت شما مبارکه میکنید. خب اگر بناس مبارکه کنیم، مبارکه کنیم برای حضرت آدم که نه پدر داره نه مادر. تولد بدون پدر و مادر یا تولد بدون پدر، این دلیل بر مبالغه و غلو شما.